با سلام به شنوندگان سایت mofba.com، یک پادکست جدید رو ضبط میکنم با چند موضوع مختلف. یکی از هدفهای من از تأسیس این سایت این بود که در جبه مسائلی حرف بزنیم که الزاماً در تکنیک بازی دخیل نیستن، مسائلی خارج از تکنیک بازی، مسائلی که دیدگاه یک بازیکن حرفه‌ای رو نشون میده به بازار این بازی و به مسائلی که سوای تکنیک بازی هستن، مثل چک ریز یا مثلا اینکه رو چه جور ترن هایی میتونیم مثلا بلوف بزنیم، یا خارج از این جور مسائل. به نظر من مسائل حاشیه‌ای و مسائل خارج از تکنیک بازی و مسائل حرفه‌ای خیلی مهم هستن و اینجور مسائل رو فقط میشه از طریق پادکست ها. من خودم سالها خیلی از این درس ها رو از طریق پادکست هایی که از سایت های انگلیسی زبان پخش میشده گوش کردم و خیلی به من کمک کرده. یه سری از نظرات خودم رو در مورد بازار بازی میخواستم باهاتون در میون بذارم. اول میخواستم باهاتون در میون بذارم که نحوه تکامل بازار به چه صورته. ببینید، من بارها اینو تعریف کردم به عنوان یک مثال. فرض کنید که ما یک جزیره داریم، یک جزیره مسکونی داریم که توش مردمش محدود هستن و از اونجا اصلا خارج نمیشن، با دنیای خارج هیچ ارتباطی ندارن، ولی خب زبون ما رو میفهمن. به فرض ما وارد این جزیره میشیم و به مردم اونجا بازی پوکر رو یاد میدیم، مثلا همین بود، مثلا بازی حله. این بازی رو به اینا یاد میدیم و بهشون میگیم که اینطوریه و اینطوری میتونید بازی کنید و این دستا رو بازی کنید و هر چی که هست. این مردم شروع میکنن به طور منظم پوکر بازی کردن. اوایل که اینو بازی میکنن، عده زیادی بازی میکنن، زن و مرد، از آدمای مختلف، جوون، پیر، با پولدار، بی پول بازی میکنن، همه جو خوبه، میگن، میخندن، مردم خیلی گشاد بازی میکنن. 99% شاید 100% دستایی که بهشون دیلر میده رو بازی میکنن. خلاصه یه مدتی به این وضع میگذره و این حرفا، تا اینکه یکی دو نفر از اینا به این نتیجه میرسن که راه این که بتونی پولدار بشی، بتونی از بقیه پول ببری، متوجه میشن اینه که یه ذره دست کمتر بازی کنی، یعنی یه سری از دستا رو بندازی و سری دستایی که شانس بهتری دارن رو بازی کنی. یعنی یه عده از همین بازیکن‌ها شروع میکنن به خفتر بازی کردن و اونایی که خفتر بازی میکنن شروع میکنن به راحتی به پول بردن. بعد یواش یواش یه عده ای از اون بازیکنایی که همینجوری تفریحی بازی میکردن و چند بار میبازن دلشون رو میزنه دیگه نمیان، کمتر میشه تعداد بازیکنها. یه عده ای که بازنده بودن، حالا به هر به دلیل بدشانسی یا به دلیل اینکه همینجوری بد بازی میکردن، دیگه بازی نمیکنن، همینجوری جمع بازیکنها محدودتر و محدودتر میشه. اون یه عده ای که میمونن همدیگه رو یواش یواش میشناسن، به عادت ها و تکنیکای بازی هم دیگه یکم آشنا میشن، متوجه میشن که فلانی چجوری بازی میکنه، فلانی چجوری بازی میکنه. یواش یواش شروع میکنن متوجه میشن که یه عده دیگه ای یه مقدار خفت بازی میکنن و اینایی که متوجه خفت بازی کردن اون یه عده دیگه میشن، شروع میکنن به این که به اونا پول ندن، برای اینکه زورشون میاد. مثلا میبینن که آقا فلانی همیشه فقط با دست خوب میزنه رو کارت آخر، زورشون میاد بهش پول بدن. یواش یواش شروع میکنن به پول ندادن به اینا، شروع میکنن ازشون خرید نکردن چون زورشون میاد به اینا پول مفت بدن. بعد که اینا شروع میکنن یه جور به پول مفت به اونا ندادن، اونا متوجه این مسئله میشن، لجشون میگیره از اینا، اونا هم شروع میکنن به اینایی که بهشون پول مفت نمیدن پول مفت ندادن. بعد یواش یواش جو از اون جو شاد و سرزنده و پرقماری که اون اوایل بوده تغییر میکنه به یه جو تنگ نظرانه و کسایی که عادت کرده بودن پولای زیاد ببرن و همینجوری الکی الکی پول بیاد تو دستشون فقط به خاطر که یه کمی محافظه کارتر و خفتر از بقیه بودن، دیگه یواش یواش میبینن که نه، اون چیزایی که ما بلدیم همه بلدن. بعد بازی دوباره به این سمت میره که همینطوری خفتر میشه. کلن اینجوریه روند تکاملی پوکر در هر منطقهی، در هر بازاری، در هر جامعهی از گشاد گشاد رو به خفت خفت میره. این روند طبیعیشه، برای اینکه انسان ها اولش بی اطلاعن و یواش یواش همینجوری متوجه میشن که هرچی خفتر بهتر، بی خطرتر، و بازار همینطور خرابتر و خرابتر میشه. بعد یواشاش بعد ممکنه حالا کار به جایی برسه که بعضی تکنیک‌های ظریف‌تری رو پیدا بکنن که از اون یکی خفتا پول بگیرن. چون میدونید اگر 10 نفر بازیکن ثابت داشته باشه، فرض کنیم ما یک میز ثابت تئوری داریم، به طور فرضی داریم که 10 نفر ثابتن، اگر این 10 نفر تکنیک بازیشون عین هم باشه، یعنی تمام اطلاعات و روحیاتی که دارن با هم برابر باشه، از هر نظر اینا شبیه به هم بازی کنن، 10 سال بازی کنن، آخرش هیچ پولی رد و بدل نمیشه غیر از پولی که به همشون میبازن به کانیات. اگر کانیاتی در کار نباشه، بعد 10 سال همه سر پولشونن به طور فرضی. چرا؟ چون دستا به هم در میشه. یه دستایی که مثلا دو تا آس میخوره به دو تا شاه، دفعه بعد دوباره اون یکی دو تا آس داره میخوره به دو تا شاه، و همه این دستایی که بزرگ هستن به هم میخورن در میشن به هم در طولانی مدت، دفعه بعد نوبت اون یکی میشه، بعد 10 سال همه سر پولشونن، مگر اینکه اونجا کانیات گرفته بشه. اگر نه 10 سال همشون بازند، بعد 10 سال همشون وقت بازندن، چون همشون به کانیات باختن. در نتیجه دو تا مسئله رو اینجا باید در نظر گرفت. یکی اینکه شما نمیتونید یه جایی بازی کنید که کانیاتش سنگینه. حالا من اینو متاسفم که میگم، چون بعضیا خیلی از راه کانیات درآمد دارن. من خودم خیلی سالهای زیادی از زندگیم کانیات بگیر بودم، همیشه سعی کردم بازی بندازم کانیات بگم برای اینکه کمکی بشه به برد و باختام. ولی واقعیت اینه که کانیات سنگین رو نمیشه داد. یعنی شما به عنوان اگر میخواید یه دید حرفه‌ای بازی بشید، همش باید نگران و مواظب کانیات باشید، همش باید سعی کنید تا جای ممکن با کانیات کم بازی کنید، جایی بازی کنید که کانیات سنگین نباشه، جایی بازی کنید که زیاد بر ندارن از تو پد. چرا؟ چون اگر بازیتون مساوی باشه با دیگران، در یه سطح باشید، در نهایت به کانیات میبازید. حالا فرض کنیم که کانیات رو ما میتونیم ببریم، یعنی بازی اون اونقدر قوی هست که از کانیات ببریم، و کانیات هم ضعیف باشه، اونقدر قوی نباشه، زیاد نبر نداره، شما باید از دیگران یه سر و گردن بازیتون بهتر باشه تا بتونید برنده بشید. چون شانس و اقبال در طولانی مدت به هم در میشه. یعنی فرض کنید که امروز شما سه تا شاه بیارید، طرف هم سه تا هشت داشته باشه، خب همه پول میره وسط، شما میبرید. آیا شما پول بردید؟ نه. این پولیه که نوسان به شما داده، نوسانات بازار به شما داده. این در واقع گردش حسابتونه، سودتون نیست. سود آخر سال حساب کنن، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. برای اینکه هفته دیگه اگر شما سه تا هشت بیارید و یه نفر سه تا شاه بیاره، به این میگن کولر. همین مثل کولری که کولر آبی که به سقف میمونه. کولر یعنی که دستی که طرف به حکم ورق مجبور باشه همه پولش رو بده به طرف مقابل. مثل اینکه شما تو هولدم سه تا هشت بیاری، طرف سه تا نه داشته باشه، شما به حکم ورق باید همه پولتو تقدیم کنی به طرف مقابل. در نتیجه تو این جور حکم ورقا، درسته که در سر میز پول رد و بدل میشه، ولی در واقع پول رد و بدل نشه، چون در طولانی مدت بالعکسش هم پیش میاد. یعنی دفعه بعد شما 38 داری، طرف 39 داره، این دفعه بعد شما 10 داری، یکی که 39 داره، بعد دوباره دفعه بعد شما 39 داری، اون 10 داره، یکی دیگه داره. چون شما همیشه سر بازی هستید، اینا بالاخره پیش میاد. در نتیجه تو این دستای بزرگ معمولاً که همه چیز دست و نزدیک به همه، فقط هر روز دست خیلی قویان، همه فکر می‌کنن که پولای اصلی اونجا برد و باخت میشه، در صورتی که پول اصلی اصلاً اونجا برد و باخت نمیشه، درست بالعکس. تو این دستای بزرگ کولر، یعنی دستایی که به حکم ورق پول میره تو، فقط به حکم ورق اجباریه، این پولا همه در طولانی مدت به همدیگه در میشه. فقط در یه صورته که شما پولایی که تو این دستای بزرگ می‌بازی نمیتونی پس بگیری، در صورتی که سرمایت اینقدر ضعیف باشه که تا موقع که از بازی بیفتی بیرون نتونی ادامه بدی به بازی. ولی اگه شما همیشه در حال بازی باشی، بالاخره اون دستا به هم در میشه و یه دفعه دیگه نوبت شما گهی زیم به پشت گهی پشت بزین، یه دفعه شما میبرین، یه دفعه اونا میبرن. دسته یکی به حکم رضایت کارش نمیشه کرد. چیکار میخوای بکنی اگه سه تا بی بی بیاری طرف سه تا شارت داشته باشه؟ کارش نمیتونی بکنی، پولا رو باید تقدیم کنی. اینا گردش حسابه، این پولاییه که در اصل نوسانات خود بازی که لازمه بازیه رد و بدل میشه، گردش حسابه، سود نیست. سود شما اون درصدیه که تکنیک شما از تکنیک بقیه بازیکن‌ها بهتره یا بدتره. فرض کنیم که شما 10% از بقیه بازیکن‌ها، یعنی یه سر گردن مثلا بازیکنی که سر می‌زنه بهتر بازی کنه، حالا این وسط دست میاد، یکی سه میاره میره زیر رنگ، یکی رنگ میاره میره زیر کاره، همه اتفاقا میفته، اینا همش گردش حسابه. ولی بعد دو سه سال شما از اون 10% که بهتر از بقیه بودی یه پولی برات میمونه. اون پوله که میمونه برای شما، اون سود شماست، منهای کانیات. تازه کانیات هم از اون کم میشه. یعنی مثلا میمونه که مثال زدم، شما مثلا یه دونه مغازه داری، امروز یک کلمه مردم میان خرید میکنن، کلی پول میاد تو صندوق. اینا که سود نیستش که، این پولایی که میاد صندوق، اینا فقط گردش حساب، اینا ورودیه، ورودی سود نیست. از این خود پول جنس کم میشه، پول برق کم میشه، آب کم میشه، مالیات کم میشه، هزار تا بدبختی ازش کم میشه. آخر حساب که حساب میکنی، 1%, 5% مثلا سود شما میمونه از اون جنست در نهایت. در نتیجه شما وقتی که توی دست یه شب مثلا برنده میشی یا یه پول زیادی میاری بر اثر نوسانات بازی، دست رو دست میخوره، نمیدونم به حکم ورق پول میبری، نباید اونقدر خوشحال بشی که فکر کنی پولا مال توئه، بری اینا رو خرج کنی. و اگرم بالعکسش اینطوری باختی، دست رو دست خورده به حکم ورق، بدجور باختی، رنگ رو رنگ و این حرفا، نباید اونقدر ناراحت بشی که فکر کنی که بازی بدیه و فلان و این حرفا و قصه بخوری. چون گهی زین به پشت، گهی پشت بزین، اینجوریه. در این پولا دارن برمی، اونایی که با الکی و اینطوری به حکم ورق آدم باخته، به حکم ورق هم برمیگرده. اون پولایی هم که به حکم ورق بردی و شانسی بردی، به حکم ورق هم میبازی. اینا فقط تو این بازی هست که نوسان بده به این بازی، به این دریا پر موج باشه. چرا؟ چون بازیکنای بد و ضعیف اینو نمیبینن، این نوسانات رو نمیبینن، به عشق همین پولا میان بازی میکنن. اونا به عشق این میان که مثلا رنگ بشن، اگه نفر که مثلا سه پول ببرن، نمیدونن که این پولا پولای اصلی نیست. حالا پولای اصلی کجاست؟ اون پولای اون 10% کجاست؟ این معمولا توی جاهای ظریفی اینجور پولا رد و بدل میشه. مثلا اون جایی که شما یه دستی رو خیلی ظریف یه جا یه کال نمی کنی، یه جا دست رو به موقع میریزی، یه 100,000 تومان صرفه جویی میکنی که دیگران قادر به اون کار نیستن، قادر نیستن اونجا دستشون رو بریزن، کیسوشی شما ندارن، اون 100,000 تومان آخر سال برات میمونه، اون صرفه جویی کردی. یه جای دیگه مثلا شما آس و شاه داری، یه آس میاد رو زمین، طرف دو پر داره، دستش رو میخونی، بهش پول نمیدی، این پوله که اونجا بهش نمیدی صرفه جویی میکنی، این میمونه برای شما آخر سال. یا بالعکس یه جا میبینی که تو دست طرف رو میخونی، آس و شاه داری، طرف میدونی آس و سرباز داره، حالا اینکه چجوری بخونیم و کاری نداریم فعلا، و میای ازش به جای 100 تا 200 تا میگیری، میای زرنگی میکنی، دستتو گرونتر از اونی که لازمه میفروشی، گرونتر از دیگران میفروشی. یعنی یه آدم دیگه اونجا نشسته میاد 100,000 تومان میزنه موقعی که این دستش مورد باشه، ولی شما زرنگی هستی، احساس میکنی موقعیت تشخیص دادی، میدونی طرف خریداره، به جای 100,000 تومان 200,000 تومان میفروشی این دستو بهش. این 100,000 تومانی که اونجا شما اضافه میگیری از طرف، این آخر سال برای شما میمونه. یعنی اون کارهای استانداردی که مردم میکنن، همون 100,000 تومان همه مثلا تو اون شهر 100,000 تومان کاری که شما بکنی بقیه هم بلد باشن، اینا همش به هم در میشه، اینا هیچیش برای شما نمیمونه. تمام سود شما در پوکر تو اون چیزاییه که شما بلدی ولی بقیه بلد نیستن، یعنی تو اون ریزکاریاییه که شما میدونی ولی دیگران نمیدونن، تو اون یه سرگردنیه که از لحاظ تکنیکی شما از دیگران برتری و اونا نیستن. حالا شما میای، چرا پس ما اینقدر دنبال تئوری و گوش کردن پادکست و خوندن کتاب و نگاه کردن ویدیو و بهتر کردن بازیمونیم؟ چون ما میخوایم این گوشه کنارا یه چند از این درصدا جمع کنی. یعنی اگر شما هر نکته‌ای که در مورد پوکر یاد بگیری، این نکته باعث بشه که شما 2-3 بار در سال تو فلان مدل دست بیه یه چیز کوچولو صرفه‌جویی کنی، یه ذره یه پول بیشتری بگیری، یه جای دستی رو گرون‌تر بفروشی، یه جای دستی رو ارزون‌تر بخری، یه جای دستی رو خریدار نباشی دستو بریزی، یه جا هر نکته‌ای که در هر جا به شما یه کمکی بکنه، باعث میشه که چند تا از اون درصدا جمع بشه و آخر سال اینا تبدیل به پول میشه. یعنی شما باید تمام سعیت رو کنی اگر الان 10% از بقیه بازیکنای سر میزت سری، باید این درصد رو با زحمت، با خردکاری، با یادگیری، با پادکست، با کتاب، با تفکر، با تحلیل دست، نه سر میزا، سر میز این کارو نکنید. تو خونه، تو فوروم، تو سایت مفبر.com، توی فوروم‌های انگلیسی زبان، هر چی اون 10% یه جوری بکنی 15%، بکنی نه 12%. اون 2% خیلی مهمه. یعنی اون پولی که سر میز امروز سه تا آسا بردی گوشی رو، سه تا شاه بردی، چه میدونم فول رو فول گوشی بردی، اون پولا رو نبردی، اونا رو پس میدی. اون حکم ورق بوده، حکم ورق همیشه میاد پس میگیره. بلکه اون ریزکاریایی که توی دست ساده که انجام دادی، یه صرفه جویی کردی، یه جایی یکی پول اضافه گرفتی، اوناست که برات میاد. من یادم خیلی سال پیش یه حسین نامی بود تو بازیای قدیم ما تو تهران، حسین نام خیلی خوش نقش بود، همش سه تا آس می آورد این حرفا، مثل شو شد این خوش نقش. یه روز بهش گفتم آقا ای کاش من هم مثل تو بودم حسین، خوش نقش بودم و همش سه تا آس می آوردم. برگشت به من گفت شما احتیاج به سه تا آس نداری، شما اون کاری که من با سه آس می کنم با یه دو پره کوچولو می کنی. این حرفش حالا تعریف از منه، ولی معنیش خیلی مهم بود. راست میگه، میگه که بازیکنای معمولی یا بازیکنای ضعیف حتما باید حکم ورق بیاد، حکم ورق باشون باید خیلی قوی باشه تا یه پولی بگیرن، ولی بازیکن حرفه‌ای و زیرک و مجرب با یه دو پر از یه دونه یه پر یه پولی میگیره که آدم عادی جرئت نمیکنه بگیره. میاد یه مانور میده، یه لایه‌ای میکشه با دستایی که داره، با اون امکاناتی که داره، که آدم عادی نمیتونه بکنه. اون درصد هاست که جمع میشه آخر سال میمونه تو جیب آدم، و الا این پولایی که رد و بدل میشه سر میز به صورت روزمره، خیلی هاش فقط به خاطر نوسانات دسته. این نوسانات رو بهش میگن standard deviation. standard deviation یعنی نوسانات استاندارد، نوسانات روزمره. یعنی شما به مثلا من میگم تو بازی 2-4 که ما بازی میکنیم، مثلا 2 یورو 4 یورو بازی کنیم، یه چیزی حدود 1000 یورو نوسان روزانه داریم، همین نوسان استاندارد داریم. نوسان روزانه یعنی نتایج آبکی هن. نتایج روزانه بازی ما خیلی توش نوسان هست و دلیل بر برد یا باخت قطعی نیست، خیلی توش نوسان داره. اون پولی که آخر سال میمونه پس برای ما مهمه. حالا ما از کجا رسیدیم به این بحث؟ تو بحث این بودیم که توی جزیره‌ای اگر ما پوکر رو وارد کنیم این تکاملش به چه صورت میشه. همین داشتم میگفتم کار به یه جایی میرسه که یه عده 10 نفری میمونن، 10-12 نفری میمونن که به طور ثابت بازی میکنن. اینو بازیشون اگه همه عین هم باشه گفتیم که به کانیات میبازن، اگه کانیاتی در کار باشه. اگه بی کانیات بازی کنن که اصلا وقتشون رو تلف کردن، یعنی فقط 10 سال بازی میکنن، هیچ کی برای هیچ کی بازه، چون همه دستای حکم برقی به هم در میشه، هیچ کس هم از اون یکی 1% بهتر بازی نمیکنه که چیزی اون 1% براش بمونه. میگن برد طولانی مدت شما مساوی است با درصد برتری شما نسبت به حریفانتون منهای کانیات. یعنی اون چیزی که برای شما میمونه، اون برتری شما نسبت به دیگران، اون ریزکاریایی که شما برای دیگران برد نیستن، در طولانی مدت منهای کانیاتی که شما میپردازی اون برای شما میمونه، نه این پولایی که امروز رنگ میفته رو رنگ همینطوری میبره، اینا همه رو پس میداره. و بالعکس باخت شما اون پولایی نیست که مثلا تو دستای بزرگ باختی، بلکه باخت شما اون پولیه که اون ضعف شما نسبت به دیگرانه. اگه شما یه بازیکن ضعیف‌تری باشی و از یه سری بازیکن قوی‌تر بری بازیکنی بهشون ازشون ببری، نبردی اون پول، اون پول پس خواهی داد. به هر حال هدف ما میگم از یادگیری اینه که اون درصدها رو یه ذره بیشتر کنیم. یه نکته کوچولو، اگه شما تمام پادکست های منو گوش کنید، تمام کتابا رو بخونید، کتاب الان منو بخونید، کتاب آینده منو بخونید که حالا روش کار میکنم، تمام کتاب انگلیسی رو انگلیسی زبان رو بخونید، تمام ویدیوهایی که تو اینترنت هست نگاه کنید، یاد بگیرید، تمام این کارا رو انجام بدید، سالها تجربه داشته باشید، اگه بتونید 5% از بقیه یه سرگردن بقیه بهتر بازی بکنید، کلی براتون پول میمونه در آخر سال. خب میگم که هدف فقط رسیدن به چند درصد بهتر بودن بقیه است. در نتیجه خیلی مهمه که آدم به یک منابع دسترسی داشته باشه که دیگران بهش دسترسی ندارن. البته بین تئوری و عملی فاصله ای هم هست که اونها مهمه. بعضی ها هستن که حتی تئوری یاد میگیرن، خیلی میخونن فلان، ولی در عمل کاملا غلط بازی میکنن. اونم بهش حالا میرسیم، فاصله بین تئوری و عمل. برگردیم به جزیره خودمون. اون یکی دو نفری که تیزن شروع میکنن به تحلیل درست بازی ها و حالا به واسطه هوششون یا به واسطه اینکه یه کتاب گیر میارن از خارج از جزیره یا یه دسترسی پیدا میکنن به یه سایتی و به یه مفبر.کامی و یه جوری از اون جزیره به بیرون، خلاصه یه جوری علم پوکرشون افزایش میدن. اون یکی دو نفر شروع میکنن به مفبری از اون 7-8 نفری که باقی موندن، با وجود اینکه همه دارن محتاط بازی میکنن ولی اونا آخر سر برندن. حالا اینو میخوام بهتون بگم، حتی با وجود اینکه اونا از اینا پول میبرن، بازار در یک محیطه بسته همیشه رو به بد شدن میره. یعنی بازار همیشه توی منطقه‌ای که پوکر تازه شروع شده همیشه خوبه، شلوغ و باحاله، همیشه بدتر میشه، بدتر میشه، مردم خفته میشن، خفته میشن تا اینکه اصلا دیگه ارزش نداره. اینو قبلا هم من گفتم، بارها نوشتم. بازی پوکر یعنی اینکه یه عده آدمی که هیچی سرشون نمیشه یا ضعیفن تو اون بازی و بی تجربهن و فقط برای تفریح و تفنن نشستن، بشینن سر یه میز خوشو بش، پولم بذارن وسط، با اون پولم به اون پولشون هم صفر نچسبن، خیلی راحت باش بازی کنن، دست و دل بازی کنن، و یکی دو نفر که آدم تیزی هستن و محاسبه گرن و بازی کنن و تجربه دارن و تکنیک دارن و علم پوکر دارن، بشینن اونا رو مفبری کنن. اگه غیر از این شد، شما باید دنبال یه برکه جدید برای ماهی گیری بگردید. اگه دیدید که شما نشستید و 9 نفر دیگه هم اونجا نشستن، همه این شما قلاب انداختن، یعنی 9 نفر قلاب انداختن تو یه دونه حوض کوچولو، بدونید که اونجا ماهی در نمیاد. یه جمله معروفی که هست که تو فیلم راندرز هم میگن، اگه در عرض 5 دقیقه اول فیلم راندرز میگن، اگه در عرض 5 دقیقه نفهمیدی ماهی کیه توی میز، احتمال زیاد ماهی خودتی. اگه سری نتونستی بفهمی که نقاط ضعف بقیه کجاست، بدون که خودت ماهی هستی. به عبارت دیگه اینجوریه که اگر فرض کنیم که مهارت‌ها و تجربیات و تکنیک بازی به صورت خطی باشه، یعنی یه نردبون پیشرفت پوکره، از پله 1 داره تا 100، مثلا ما پله 10ایم، فرض کنیم که خطی باشه، یه پله باشه 1 تا 100، این نردبون مهارت ها میون هر دو تا پلهش یه دونه شیشه جیوه ای کشیدن. خیلی خوب تصور کن یه پله نردبون خیلی بلنده، از پله 1 تا 100 داره، پله 1ش یه آدم میگم امروز بازی رو یاد گرفته، پله 100ش مثلا یه بازیکن خیلی با تجربه است مثل فیل آیوی که از همه مهارتاش بیشتره، تکنیکش از همه بهتره. بین این پله ها هر 10 تا پله مثلا یه دونه شیشه جیوه ای کشیدن، هر کس هم یه جای اینجاست. حالا شیشه جیوه ای به این صورتی که سطح پایینیش که پایینه جیوه ای و منعکس کننده است، مثل آینه میمونه، از بالا به پایین شفاف و دیده میشه. میخوام چی بگم بهتون؟ کسایی که در سطوح بالاتر بازی هستن و تجربه بیشتری دارن، از توی اون شیشه جیوه‌ای رو به پایین رو نگاه میکنن، و کسایی که زیر دست اونا هستن و از اونا ضعیف‌تر هستن، قشنگ از بالا با شفافیت همه زیر و بم کارشون رو میبینن، دستشون رو میخونن، تمام اشتباهاتشون رو میبینن. چرا؟ چون تجربه بیشتری دارن، چون در سطح بالاتری هستن، قشنگ میبینن که نقاط ضعفشون کجاست، لایخورشون رو میبینن کجاست. اما از اونجایی که انسان موجود مغرور و پررویه و نفس اماره داره، این نفس به انسان اجازه نمیده که بالاتر خودش رو ببینه. یعنی هر موقع شما از روی پله‌ای که هستی، هر پله 10ی، پله 5ی، پله 6ی، هر پله‌ای که رو به بالا نگاه می‌کنی، این شیشه جیوه غرور فقط یه آینه است، فقط خودت رو می‌بینی، فکر می‌کنی خودت هم از همه بالاتری، همه چیز در مورد پوکر می‌دونی، بالاتر از تو هم هیچ کی نیست. فقط پایین رو که نگاه میکنی میبینی آه فلانی و فلانی و فلانی که ضعیفتر از منن، این اشتباه میکنن، اون اشتباه میکنن، این اشتباه اون اشتباه میکنن. حالا این میخواد به ما بگه که این اصلی که من درست کردم برام 6 جیبه، میخواد به ما بگه که از یه طرف خیلی مهمه که با بازیکنای ضعیف‌تر از خودمون بازی کنیم، پرومو باید سر یه میزی بشینی که بقیه از شما ضعیف‌تر باشن. از یه طرف میگه شما نقاط قوت قوی‌تر از خودت رو به این راحتی‌ها نمیتونی ببینی، بلکه اونا دارن تو رو میبینن. غرورت اجازه نمیده و اینکه خب خبرم نداری که اونا چه چیزایی بلدن. خبر نداره بعضیا. خیلی چیزا سوال شده که احساس کنید کسی یه اصولی بوده، یه تکنیکایی بوده، اصلا ازش خبر نداشتی. یه وقتی مثلا میبینی شما بالاخره یه موقعی از موقعی که بازی رو شروع کردی اول هیچی نمیدونستی، خب؟ ولی مثلا یه موقعی بعد، یه روزی، یه سالی بعد، یه ماهی بعد فهمیدی که آقا مثلا اندازه عمق کاوه آدم خوب خیلی مهمه. 50 تا بیگ بلایند بشه، 100 تا بیگ بلایند بشه. یه روزی بالاخره اینو فهمیدی، ولی قبل از اون اصلا خبر نداشتی که عمق کاو مهمه. من خیلی میبینم این آدمایی هستن که اصلا عمق کاو هیچ اهمیتی بهش نمیدن. به شکل پول میبینم، فکر کنه 100 یورو داره، 100 تا 100 واحد داره، 100 یورو پوله. فکر کنه مثلا پوله، نمیفهمه که چه نسبت ریاضی داره با بلایندا و چه نسبتی داره با دستش و چه نسبتی داره با فلاپ و چه نسبتی داره با اندازه توپی که میزنه، نمیفهمه. اصلا خبر نداری از یه سری از اصولو. در نتیجه شما بالاتر از خودت رو نمیبینی. یا به خاطر غرورت یا به خاطر اینکه بی خبری از علمی که اونا دارن. اونا که همون مشکی دارن، شما که همون سفید داری. در نتیجه خیلی وقتا یه آدمایی بالاخره شیشه جیوه‌ای یه ذره بیرون نشون میده، از وجود آدمای بالا دست خودشون خبر دارن، ولی نمیتونن توضیح بدن که چرا اونا کارشون درست داره. میگن اونا خوش شانسن، چون عامل شانس و اقبالم وجود داره تو این بازی. میگن اونا خر شانسن، فقط شانس دارن. یکی از نشونه های بازیکن قوی و خوب اینه که ملت همه در موردش میگن یک آدم خوششانسیه، یک آدم خوشنقشیه، همش دستای خوب میاره، یک آدم خوششانسیه، همش در مورد خوششانسی حرف میزنن. اگه دیدید یه مدت خیلی طولانی، خوششانس یه روز، دو روز، دو هفته، سه هفته، یه مدت طولانی مردم دارن درباره خوششانسی یه نفر حرف میزنن، این ممکنه یه رموزی تو کارش باشه. بدونید یک تکنیکی تو کارشه که مردم از اون سطح پایین‌تر نمی‌بینن اون تکنیک رو. اون داره یه کاری می‌کنه، یه جوری بازی می‌کنه که مردم اونو درک نمی‌کنن، میذارن به سر خوش‌شانسی. من اولا که تمام زندگیم اون دوره‌ای که قدیما تو تهران بازی می‌کردم که معروف بودم به خوش‌شانس و خوش‌نقش و اینا بماند و معروف بودم به باحوصله و کسی که رویش از دست نمیده، اون دوره‌ای که تو فرنگ بازی کردم و می‌کنم معروفم به خرشانس. یعنی اصلا یکی از جمله هایی که تو این شهرم با معروفه اینه که میگه که ای کاش من یک بار اونقدر شانس داشتم که فلانی تو یه روز میاره. این علت اینکه نه همه به حساب شانس میزنن اینه که یه وقتایی اصلا متوجه این نمیشن که من چیکار دارم میکنم و به حساب شانس میزنن. خب خیلی چیز رو اصلا نمیدونن، اصلا خیلی اصول ازش خبر ندارن. یادمه من یه مدت زمانی توی کلابم تعریف کردم به عنوان دیلر، به عنوان کسی که کارت میده جمع کار میکردم توی کلوبی. این کلوب مردم با سر پول بازی نمیکن، سر امتیاز بازی میکردن. خیلی مسخره است. پوکر رو هیچ وقت نباید سر امتیاز بازی کرد. خیلی مسخره است. سر پول نبود. اونجا داشتن بازی میکردن و بعد اونجا یه تلویزیونی هم بود رو دیوار به عنوان تبلیغ و مثلا فضا دادن به جمع. یه فیلمی از یه بازیهای سنگین آمریکا داشتن نشون میدن که فیل آی وی و نمیدونم چند تا بازیکن مطرح جهان داشتن اونجا بازی میکردن. خب تو تلویزیون معما چو حل کرده آشنا شدن، دستارم نشون میدن که طرف چه دستی داره دیگه. ولی اونا که زره میز نشستن دارن سر پول سنگین بازی میکنن، دستای حریفم نمیدونن که خب موضوعشون فرق میکنه. یعنی یه آدم نادونی بود که خیلی هم ادعاش میشد داره توی کلوبی بازی میکنه که فقط یه ورودی میده، سر پول بازی نمیکنه، یعنی جرئت نمیکنه یه قرون از پولش رو ریسک کنه. نشسته اونجا لگنار گوت میگه که اینایی که تو تلویزیون نشون میدن من بازی همشون از حفظم. اگه من برم با اونا بازی کنم دمار از روزگارشون در میارم. قشنگ من بازیاشون رو میفهمم چیکار دارم میکنم. پیش خودم هم موقع گفتم چقدر آدم میتونه در جهل مرکب باشه. طرف داره مطرح ترین و قوی ترین بازیکنهای دنیا رو که دارن سر رقمای سنگین 100 هزار دلار رو نمیدونم 500 هزار دلار رو این حرفا دارن سنگین دارن تو تلویزیون دارن بازی میکنن، آقا خودش داره سر امتیاز بازی میکنه، جرئت نداره سر یک قرون پول بازی کنه. خب میگم پول خیلی مهمه تو این بازی. بعد میگه من بازی اونا رو همه رو از حفظم، از سر نادونی خودش من اونا رو همه رو لنگشون میکنم. مثل که شما میشین فوتبال نگاه کنی بگی آره مثلا فلان قهرمان فوتبال من قشنگ میدونم چه جوری داره دریبل میکنه، میتونی بری واقعا تو زمین بری اون توپ ازش بگیری؟ پس اگه اینجوری بود چرا شما تو تیم ملی نیستی؟ حالا خلاصه اینو میخوام بگم، این همون اصل شیشه جیوه ایه، میخواد بگی که سطوح پایینتر درک نمیکنن سطوح بالاتر رو. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. مولانا میگه در نیابد حال پخته هیچ خام، آدمی که خامه حال پخته رو نمیفهمه، اون پخته ها که حال خامه رو میفهمن، دقیقا در جریان اشتباهاتشون هستن. برای همین میگن اگر در 5 دقیقه اول نفهمیدی که ماهی کیه هلو کیه خودتی، متوجه ای؟ اگه یعنی معنیش اینه که شما اگه تو 5 دقیقه اول اشتباهات دیگر رو ندیدی، معلومه در سطحی نیستی که اشتباهات اونا رو ببینی، اونا سطحشون بالاتر از اونا دارن اشتباهی تو رو میبینن، اونا دارن تو شیشه جیوه‌ای دارن تو رو میبینن، تو فقط آینه میبینی، فقط خودتو میبینی. اینه که اگر احساس میکنید که بالای هرم پوکر قرار دارید و از همه چی خبر دارید و تکنیکتون عالیه و از همه بهتر بازی میکنید، این حرفا، بدونید که اشتباه میکنید و این شیشه جیوه‌ای غرور و خودبینی و شیشه جیوه‌ای بی‌خبری از سطوح بالاتر به شما فقط خودتون رو نشون میده وقتی به بالا نگاه میکنید، و وقتی پایین رو نگاه میکنید اشتباهی دیگران رو میبینید. اگه میبینید که بازیکنی میشینه و شما همه اشتباهاتش رو میبینید، اون یه سطح پایین تر از شماست، دستش رو کاملا میخونه، قشنگ معلومه تابلو چیکار داره میکنه. و اینم بگم هدف ما اینه، حالا ما هدف اون هست که پیشرفت بکنیم به اون سطوح بالاتر برسیم، ولی هدف ما اینه که همیشه بگردیم دنبال یه ایده‌ای که از ما ضعیف‌تر بازی میکنن. یعنی در انتخاب میز و بازیتون دقت کنید، شما همیشه باید با یه بازیکنی باشید که یه حداقل 10% از شما ضعیف‌تر باشن. نمیگم حالا همه‌شون، یه نصفشون حداقل از شما ضعیف‌تر باشن. شما یه نفر باید ببرید آخه. اگر شما برید بشینید سر یه میزی که همه شما قوی‌ترن، شما باید فقط برید خونه‌تون هم بفروشید بدید به آقایون. برای اینکه اونا هیچ اشتباهی نمی‌کنن در مقابل شما و تمام نقاط ضعف شما رو می‌بینن. فرض کنیم که اونو همه اشون قوی تر باشه. نکته دیگه این که برگردیم به اون جزیره، برگردیم به اون جزیره، گفتیم که یکی دو نفر از اونا میان تکنیکشون رو بهتر میکنن و اشتباه بقیه رو میبینن و شروع میکنن به بهتر بازی کردن و مفبری از اینا. حالا بعد کار به اونجا میرسه که حالا اون یکی دو نفر اگه بیان با غرور و نخوت برخورد کنن و قیافه بگیرن و این حرفا، همون چند تا بازیکن هم دور خودشون میپرن. بعد کار به جایی میرسه که اون یکی دو نفر بعد به رفتارشون دقت کنن، باید دقت کنن که چه حرفی بزنن چه حرفی نزنن، یه موقع حرفای تکنیکی سر میز نزنن، بنزه کافی شوخی خنده کنن، جو خوب نگه دارن. خیلی مهمه. یه چیزی هم که من فراموش نکنم بگم، یادتون باشه یه نفر که به یه نفر دیگه دستی رو باخته، یه نفر که به یه نفر دیگه دستی رو باخته، از دست اون شخص عصبانیه. اگر شما اون یه نفری هستی که الان یه دست بزرگی رو اگه نفر دیگه بردین، یه 10 دقیقه باش صحبت نکنید، ازش نپرسید حالا چی داشتی، من که میدونم دست تو هم خوب بود، دل داریش ندید، نمیدونم یه چیزی نگید که حالا روش رو کم کرده باشی، اصلا هیچ حرفی نزنید، شروع به لطیفه خاطر تعریف کردن هم نکنید. کسی که یه دست بزرگی رو از یه نفر دیگه یا چند نفر میبره، باید به مدت 10 الی 15 دقیقه سکوت کنه، هیچی نگه، نه حرف مثبت بزنه نه حرف منفی بزنه، نه لطیف خاطره تعریف کنه نه شوخی بکنه. خیلی مهمه، برای اینکه اون افراد، اونا که دید حرفه‌ای به بازی ندارن، اون افراد اونو پول میبینن، احساس میکنه که تو پولشو به ناحق ازش گرفتی، اون لحظه هرسش میگیره از شما، متنفر از شما، ریخت شما رو نمیخواد ببینه، صدای شما رو نمیخواد بشنوه. اگه شما شروع کنید به لطیفه خاطر تعریف کردن و یه سوال هم ازش بپرسید، ممکنه که همه دست شما عصبانی بشن، ناراحت بشن، بازی رو ممکنه ترک بکنن که ما این رو نمیخوایم و باعث جو بد میشه و کدورت میشه. خیلی وقتا مثلا اگه دقت نکنه، چون آدم وقتی میبره خوشحال نمیخواد حرف بزنه، شروع میکنه به حرف زدن، خیلی وقتا شروع میکنه به حرف زدن، بلافاصله بعد یه دست میبینی که طرف چپ نگاه میکنه یا میگه که نمیتونی جلو دهنتو بگیری، مثلا ساکت باش، ما میخوایم بازی کنیم این حرفا. حالا یه نکته فرعی بود خارج از بحث بگم، مربوط به رفتار سلامی، چون یه دفعه یادم افتاد. خوبی این پادکست ها همینه که باعث میشه که افکار و اصولی و تجربه هایی که من جمع کردم به فکرم برسه و بیان کنم و شما ان شاءالله که داشته باشید. هر یه نکتهش گفتیم ممکنه کمک کنه که شما 1-2% از بقیه سرتر بشی و تو یه جاهایی یه پولایی صرفه‌جویی کنی که آخر سال برات بمونه، یا یه پولایی بیشتر بگیری که آخر سال برات بمونه، یا تو یه بازیایی رات بدن به خاطر رفتار صحیحه، تو یه جاهایی بری رفتار صحیح باشه بگیرنت که کلی اونجا پول ببری، یا اینکه رفتارت اگر صحیح باشه باعث نشه که از یه بازیای بندازنت بیرون که اونجا کلی میتونی پول ببری. چون یه جایی هست آدم با رفتارش اگه اشتباه باشه آدمو در دیگه دعوت نمیکنن دفعه بعد، آدم راه نمیدن. حتی اگه کازینو رسمی دولتی باشه ممکنه آدم اینقدر رفتارش بد باشه دیگه راهش ندن. به هر حال امیدوارم که این قسمت برنامه براتون آموزنده بوده باشه. اگر سوالی دارید به info@mofbar.com بنویسید، به سوالاتون حتما پاسخ میدم. اگر پیشنهادی دارید که در مورد چه مباحثی ما صحبت کنیم، اگر انتقادی دارید، اگر تقاضای تدریس خصوصی دارید که خیلی خیلی موثره تو پیشرفت بازی، اون درصدا رو خیلی میبره بالا. تدریس خصوصی شما با یه مربی کار بکنید که تجربهش از شما بیشتره، اون از اون بالا از بیرون گود تمام اشتباهای شما رو میبینه، از پله 10 پله بالاتر از شما تمام اشتباهات شما رو میبینه و به شما گوشزد میکنه و یک چیزایی رو میبینه که شما اصلا به عقلت نمیرسیده تو بازی شما. من تازه اینو موقعی فهمیدم که با اندرو سایدمن که نویسنده کتاب ایزی گیمه، اون با من خصوصی کار کرد چون من خیلی به کتابش علاقه داشتم و اون یه چیزایی رو تو بازی من دید، یک نقاط ضعف رو تو بازی من دید که من به خاطر قانون 6 جیوه هیچ وقت نمیدیدم. من همیشه فکر میکنم کسایی که از من موفق ترن خوش شانسن، فقط خوش شانس ترن و من از همه سرترم. اون یک چیزایی رو تو بازی من کشف کرد، یه نقاط ضعفی رو پیدا کرد که اصلا من خودم کور بودم نسبت به اونا. به همین خاطر خیلی مهمه که بازی شما توسط یک آدم که از سطحش از شما بالاتره، از بالای شیش ریوهی شما رو میبینه به وضوح، شما رو اصلاح کنه، تصحیح کنه، غلط املاییاتون رو بگیره و اونطوری که شما خیلی سریع‌تر پیشرفت می‌کنید. اون درصدا رو با تدریس خصوصی خیلی سریع‌تر میره بالا. اگر اینجوری بر اثر مطالعه شما 2% 2% میرید بالا، یه دفعه می‌بینید که 20-30% میرید بالاتر از بقیه. یعنی که اشتباهاتتون رو پیدا می‌کنید، سوراخا رو پیدا می‌کنید که میشه سوراخا رو ببندید که از اونجا پول داره میریزه بیرون. شما یه کیسه پوکر دارید که سوراخ توشه، همه این سوراخا رو دارن. مربی اون سوراخ گنده ها رو پیدا می‌کنه، برای شما پنچرگیری می‌کنه، میره روش کار می‌کنه. اینه که اگر علاقه من به تدریس خصوصی بودید، بازم برای من بنویسید به صورت خصوصی info@mofbar.com. انشالله که تو برنامه بعد همتون دستای خیلی خوب بیارید، برنده باشید، نوسانات به نفع شما باشه و موفق باشید. ارادتمند شما کوسه mofbar.com.